ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله نیمه شب 18 مهر ماه 95 برابر با 9 اکتبر سال 2016 میلادی خوش آمدید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله نیز گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله نگاهی خواهیم داشت به وقوع حمله خونین در یمن که منجر به کشته و زخمی شدن صدها نفر شده. قبل از شنیدن گزارش‌های این مجله ابتدا بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان رو از آزادی اسدی. آزاده،
متشکرم از تو وحید. سلام به شنونده‌های رادیو فردا. حوثی‌ها در یمن میگویند در حمله هواپیمای ائتلاف به رهبری عربستان به یک مراسم عزاداری در صنعا دست کم 100 تن کشته و 534 نفر زخمی شدند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده در این مجلس ترحیم که برای بزرگداشت یکی از چهره‌های شاخص حوثی‌ها برگزار شد، نیروهای نظامی و امنیتی وابسته به شورشیان حوثی و افراد وفادار به رئیس جمهور پیشین این کشور حضور داشتند. با اینکه حوثی‌ها میگویند این حمله به رهبری عربستان انجام شده، به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی از ائتلاف عربی هیچ حمله‌ای در روز شنبه در صنعا از سوی این ائتلاف انجام نشده است. با این حال سخنگوی حوثی‌ها در صنعا حمله هوایی نیروهای ائتلاف را نسل کشی تعبیر کرده است. روسیه روز شنبه پیشنویس قطعنامه پیشنهادی فرانسه را در شورای امنیت سازمان ملل در مورد برقراری آتش‌بس در حلب و منع پرواز جنگنده‌ها بر فراز این شهر وتو کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این پنجمین بار است که مسکو از حق وتو برای مسدود کردن رأی سازمان ملل متحد برای پایان بخشیدن به جنگ سوریه استفاده می‌کند. از سوی دیگر روز شنبه طرح روسیه هم در شورای امنیت برای برقراری آتش‌بس در حلب رد شد. نماینده روسیه در سازمان ملل پیشتر اعلام کرده بود طرح پیشنهاد فرانسه موارد و بندهای غیر قابل قبول دارد و وتو خواهد شد. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه در آمریکا میگوید به هیچ وجه از انتخابات ریاست جمهوری کنار نمی‌کشد. به گزارش آسوشیتد پرس، دونالد ترامپ بعد از افشای ویدیویی که در آن درباره زنان و تلاشش برای برقراری رابطه جنسی با یک زن متأهل سخن گفته بود، با انتقادات فراوانی از سوی همحزبی‌هایش روبرو شده است. او پس از عذرخواهی در مورد این سخنان اعلام کرد امکان ندارد از رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا کنار بکشد. به دنبال انتشار این ویدیو، پل رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا اظهارات ترامپ را محکوم کرد و او حضور او را در مراسم انتخاباتی روز شنبه لغو کرد. با این حال مایک پنس نامزد معاونت دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری گفته این سخنان را محکوم نمی‌کند، در این حال از آنها دفاع هم نمی‌کند. در ایران مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس در گفتگو با خبرگزاری ایرنا اعلام کرده است به جز دو تالاب همه تالاب‌های این استان خشک شدند. حمزه ولوی به خبرگزاری ایلنا گفته است امسال در استان فارس آبی وجود نداشته و میزان آب حتی برای شرب هم کافی نبوده تا صرف حقابه تالاب‌ها شود. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس خشکسالی، بهره برداری های کشاورزی و صنعتی و حفر چاه‌های غیر مجاز را از دلایل خشکی تالاب‌های این استان اعلام کرد. بر اساس آمارهای سازمان حفاظت محیط زیست ایران 6 تالاب از جمله هامون، انزلی و بختگان در فهرست تالاب‌های در معرض خطر کشور قرار گرفتند. باز هم در ایران معاون ستاد برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی از افزایش زنان زباله‌گرد و کارتون خواب در جامعه خبر داد. حسن موسوی به خبرگزاری ایلنا گفته است شهرداری‌ها مجبور به افزایش گرمخانه برای زنانی شدند که به دلیل اعتیاد و فقر خیابان‌ها را برای زندگی و کار انتخاب کردند. به گفته این مقام مسئول یکی از راه‌های تامین معاش برای این زنان علاوه بر تنفروشی پناه بردن به زباله‌ها برای یافتن آذوقه و ماندگی غذای دیگران است. چند روز پیش یکی از اعضای شورای شهر تهران گفته بود به دلیل مهاجرت‌های بیشمار از نقاط مختلف کشور به تهران کارتون‌خوابی به بحران اجتماعی تبدیل شده است. و وبسایت روزنامه‌های همشهری و جام جم خبر دادند بسیاری از بانک‌های ایران شرایط سختی را برای صدور کارت اعتباری برای مشتریان در نظر گرفتند.
خیلی متشکرم آزاده. آخرین خبرهای ایران و جهان را از آزادی اسدی شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم هم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. نگاهی خواهیم داشت به پیامدهای حمله خونین در یمن که منجر به کشته و زخمی شدن صدها نفر شده.
پیامدهاش این خواهد بود که امکانات صلح و سازش میان حوثی‌ها و عربستان را از بین می‌بره.
واکنش‌های تند به انتشار ویدئوی جنجالی دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا.
پیدا شدن همچین نواری از آقای ترامپ که هم سمیع بصری است و هم کل نظرشون رو درباره زنان نشون میده، فوق العاده به ضررش تمام خواهد شد.
تلاش دولت باراک اوباما برای تسهیل معاملات دلاری بانک‌ها با ایران.
تا وقتی که روابط دو جانبه به صورت مذاکرات مستقیم در مورد تحریم‌های اولیه بین ایران و ایالات متحده آمریکا آغاز نشود، قضیه به طور کامل حل نخواهد شد.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، حمله به یک مجلس ترحیم در صنعا یمن ده ها کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته. حوثی ها عامل این حادثه رو حمله هوایی ائتلاف عربی توصیف میکنن، اما رویترز به نقل از منابع نزدیک به این ائتلاف اقدام به حمله هوایی در صنعا رو رد کرده. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگوی با علیرضا نامور حقیقی، مدرس خاورمیانه شناسی در دانشگاه تورنتو، درباره پیامدهای احتمالی این رویداد بر روند تحولات در یمن پرسیده.
قبلا عربستان از این اقدامات انجام داده، مجالس عروسی یا تجمعات حوثی ها و در مورد بیمارستان و غیره به کار برده بود که سازمان ملل به عنوان جنایت جنگی در این مورد گزارش منتشر کرده. پیامداش این خواهد بود که امکانات صلح و سازش میان حوثی ها و عربستان رو از بین میبره. دوم این که نشون میده که غرب چقدر معیارهای دوگانه ای رو در ارتباط با حوادث سوریه و یمن داره. در مورد سوریه بسیار اون رو در تبلیغات قرار میدن چون میتونن علیه روسیه و ایران به کار ببرن، ولی در مورد مسئله یمن که خود آمریکایی‌ها مشاور نظامی به عربستان میدن، سلاحاشون رو به اون میفروشن، در این مورد سکوت اختیار کردن. مضافاً بر اینکه در این مورد مستندات سازمان ملل به عنوان جنایت جنگی اقدامات عربستان رو مطرح کرد.
طرف دیگر دعوا که گفته میشه که جمهوری اسلامی ایران چی؟
دامنه نبرد میان عربستان و ایران در حوزه منطقه‌ای دائما داره گسترش پیدا میکنه و خب همونجور که در سوریه این درگیری تشدید داره میشه و به یک مراحل حادی میرسه، به نظر میرسه که میتونه در یمن هم این فضا تشدید بشه. مضافاً برای اینکه الان عربستان پیش بینی کرده بود که این جنگ رو 6 ماه تمام میکنه، الان 18 ماه ادامه پیدا کرده. ساختار داخلی عربستان با توجه به بحران جانشینی و تضادهایی که درون ساخت قدرت عربستان داره، به نظر میرسه که عربستان هم با مشکلات جدی مواجه است و به هر حال این نوع اقدامات میتونه به گونه‌ای باشه که میخواد انقدر فشار شدید کنه که حوثی‌ها رو وادار به سازش کنه. اگر این جنگ تداوم پیدا کنه و به گونه‌ای در سوریه توسط نیروهای ائتلاف یا عربستان شورشیان به تجهیزات ضد هوایی مجهز بشن، ممکنه اون وقت روسیه هم یمنی‌ها رو مجهز به این سلاح‌ها بکنه. به گونه‌ای در حقیقت یمن و سوریه میتونه در آینده یک جنگ فراگیر بین‌المللی و منطقه‌ای رو دامن بزنه که تبعاتش قطعاً گریبانگیر همه خواهد شد، از جمله ایران، عربستان و کشورهای غربی.
برای اینکه این تنش کاهش پیدا بکنه یا رفع بشه، چه اقداماتی داره انجام میشه؟
ببینید، همونجوری که در مورد سوریه من گفتم، تا ایران و عربستان به یک توافق قابل قبولی نرسیدن، بعید میدونم نه مسئله سوریه حل خواهد شد، مسئله یمن. یک پلتفرمی که عربستان و ایران پشت میز بشینن. کشورهای غربی اگر واقعا طرفدار صلح هستن در منطقه، باید از فروش سلاح به کشورهای درگیر خودداری کنن، نکنن این کارو. از یک سو بحث صلح و کنفرانس صلح میذارن، ولی در فروش سلاح باعث میشه که منطقه دائما بر تب خشونت داده بشه و کشورهایی که امکانات خشونت دارن، حالا هم روسیه، هم سوریه، هم عربستان، اینها از این سلاح‌ها برای به کارگیری علیه مخالفینشون استفاده کنن. به طور جدی بایستی مسئله منطقه خاورمیانه، موزلاتی که داره، برای یک کنفرانس بین‌المللی آماده بشه. اگر بتونن، اگه واقعا جدی هستن، چون مسئله اسرائیل و فلسطین، مسئله یمن، مسئله سوریه و مسئله عراق، 4 تا مسئله کلیدی است که به نظر من به عنوان یک بحران همیشگی باقی خواهد ماند و اگر فکر بهش نشه، دامنش میتونه برخلاف گذشته به مناطق کشورهای غربی هم کشیده بشه و خب این طبیعی است که اگر الان نتونن اینها رو یک راه حل خوب برش پیدا کنن، کل تمدن بشری رو مورد تهدید قرار خواهد گرفت.
گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان رو میشنیدید با علیرضا نامور حقیقی، مدرس خاورمیانه شناسی در دانشگاه تورنتو، درباره حمله خونین در یمن. اما روز جمعه پارلمان روسیه هم به اتفاق آرا پیمان استقرار نیروهای روسی رو در سوریه به مدت نامحدود تصویب کرد. در همین زمینه همکارم نازآفرین میرزاخلی گفتگوی داشته با جلیل روشندل، استاد امنیت بین‌الملل در آمریکا که میشنویم.
روسیه اهداف مختلفی رو از این مجموعه کارها داره دنبال میکنه. در درجه اول سوریه رو تبدیل میکنه به یک مشتری امنیتی و نظامی دراز مدت و همینطور پایگاه‌های نظامی خودش رو در اونجا احیا میکنه و در درجه دوم تصفیه حساب میکنه با مسلمانان روسی و یا افرادی که از جمهوری‌های سابق شوروی به سوریه رفتن و در اونجا با داعش کار میکنن. در درجه بعدی میشه گفت که با ایجاد پایگاه هوایی در نزدیک سیستم دفاع موشکی آمریکا در اروپا در واقع داره اقدامات پیشگیرانه انجام میده و همینطور در دراز مدت تهدیدات دو قطبی رو داره احیا میکنه، از جمله اینکه صحبت از این هستش که پایگاهش رو در کوبا و ویتنام میخواد احیا بکنه.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفته که در پس این بمباران ها طرحی برای هدف قرار دادن مردم عادی وجود داره. آیا این میتونه یک جنایت جنگی به شمار بیاد؟
جواب کوتاه به این سوال آری هستش. این میتونه یک جنایت جنگی به حساب بیاد، ولی اثبات اون برای اینکه بتونه در دادگاه جنایی بین المللی مطرح بشه و دولت مؤاخذه بشه کار طولانی هستش، برای اینکه باعث این مدارک در داخل سوریه در داخل حرم جمع‌آوری بشه. ممکن هستش که در سالهای آینده یک چنین کاری صورت بگیره.
فشارهایی مثل اعمال تحریم اقتصادی بر روسیه میتونه از انجام چنین اقدامهایی جلوگیری بکنه؟
اتفاقا اعمال تحریم‌های اقتصادی مطلبی است که الان اروپایی‌ها و خانم آنگلا مرکل و اتحادیه اروپا هم اون رو در دستور کارشون دارن. آمریکا هم تهدید به این کرده، به خاطر اینکه روسیه از این نظر آسیب پذیر است احتمال داره که حداقل این تحریم‌ها یا تهدید به تحریم‌ها روسیه رو بیاره روی یک نوعی مذاکره و یا نوعی آتش‌بس تا به صلح منطقه کمک بیشتری بشه و به یک نتیجه سیاسی بتونن برسن، ولی در این حال این یک خیلی اهرم ضعیفی به حساب میاد.
گفتگوی نازآفرین میرزا خلیلی رو میشنیدید با جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل در آمریکا.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
موضوع این هفته برنامه دیدگاه ها، درس اهدای جایزه نوبل صلح امسال به رئیس جمهور کولومبیا برای جهان، خاورمیانه و ایران. از نگاه شیرین عبادی، برنده ایرانی این جایزه در لندن، کاظم کردوانی، جامعه شناس در برلین و رضا قریشی، استاد اقتصاد سیاسی در نیوجرسی، شنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا و یک شنبه در مجله نیمه شب و در بخش‌های خبری 9 و 11 بامداد.
انتشار نواری از دونالد ترامپ، نامزد جمهوری‌خواه آمریکا، که در سال 2005 کلماتی رکیک درباره زنان و روابط جنسی با اونها بیان کرده بود، بازتاب گسترده‌ای داشته. مهرداد میردامادی در این باره نظر رسول نفیسی، جامعه شناس مقیم واشنگتن، رو جویا شده و ابتدا از او پرسیده آیا آرایش رای دهندگان تغییر محسوسی پس از انتشار این سخنان آقای ترامپ میتونه داشته باشه یا نه. رسول نفیسی:
پیدا شدن همچه نواری از آقای ترامپ که هم سمیع و بصیریست و هم کل نظرشون رو درباره زنان نشون میده، فوق‌العاده به ضررش تمام خواهد شد. و آقای نیک سیلور که از مدل‌های احتمالات در آمار استفاده می‌کنه و پیشگویی‌هاش قبلاً در مورد توفیق یا عدم توفیق نامزدهای انتخاباتی بسیار بسیار دقیق بوده، ایشون امروز احتمال ریاست جمهوری خانم کلینتون رو 80% برآورد کرده. بنابراین تصور ما این است که آقای ترامپ با این کار خودش در یک لطمه بسیار بزرگی به ریاست جمهوری خودش زد.
پس از منتشر شدن سخنان دونالد ترامپ، شاهد واکنش منفی و انتقادی جمهوری خواهان به این اظهارات بودیم. آیا به نظر شما این واکنش متوجه تصحیح رفتار آقای ترامپ، یا میشه اون رو نوعی واکنش دفاعی در مقابل ریزش احتمالی آرا و کاهش اعتماد به مجموعه حزب جمهوری خواه تلقی کرد؟
صحبتایی که این آقایون کردن یا اقدام آقای پال رایان، اینها واقعا ناکافی بود، به خاطر اینکه اظهارات آقای ترامپ از لحاظ قوانین جنایی در ایالات متحده یک نوع قصد مجرمانه به حساب میاد و به این سادگی برگزار کردن و اینکه آقای میش مکانم فقط نصیحت میکنه که بیا و مثلا عذرخواهی کن، این به هیچ وجه کافی نیست، ولی نفی خواستن که رفع رجوع بکنن و تا حدی آبروی حزب جمهوری خواه را نگه دارن. به نظر من این حد از اقدام از طرف رهبران حزب جمهوری خواه در مقابل این عملی که خواست مجرمانه در پشت اونه یک مقداری ضعیف و ناکافی بود.
در بین تحلیلگران هستن کسایی که باستاب این سخنان دونالد ترامپ در بین دنبال کنندگان روزانه خبرها رو منفی و باعث ریزش آراء اون ارزیابی می کنند. اما در این حال معتقدن که سخنان از این دست جذابیت هایی هم برای برخی گروه های اجتماعی داره. نظر شما در این باره چیه؟
در حالی که افراد تحصیل کرده، طبقه متوسط منور الفکر آمریکایی، زنان قطعا آزرده میشن از این نوع برخوردها، ولی در میان طرفداران آقای ترامپ یک اقشاری از مردم آمریکا وجود دارن که اینا عمدتا طبقه متوسط پایین سفیدپوست هستن و در میان اینها به کار بردن کلمات مثل آقای ترامپ اصلا مسئله نیست. اصلا آقای ترامپ کمپین خودش با این شروع کرد که ما چرا باید اینقدر در حرف زدن مؤدب باشیم و ما باید هرچی که میخوایم بتونیم بگیم، و این زبان حال بسیاری از این گروه ها و اقشاری است که بنده اشاره کردم، و اینها از این که نسبت به سیاها یا نسبت به زنان یا نسبت به مذاهب دیگه باید با احترام حرف زدن خوششون نمیاد. منتها یک نقش عمده رو ما باید قائل بشیم در حزب جمهوری خواه برای مسیحیان به اسلام متعصب یا بهشون میگن born again Christian، یه رقم بزرگی از اینا حامیان جدی جورج بوش بودن. آیا اینها هم حاضرن با این نوع حرفها در مورد زنان باز هم به ایشون رأی بدن؟ مسئله مسیحیان و نقش مسیحیان معتقد متعصب رو در اینجا نباید نادیده گرفت.
گفتگوی مهرداد میردامادی رو میشنیدید با رسول نفیسی، جامعه شناس مقیم واشنگتن.
این صدای رادیو فرداست.
شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید از نوشین سید حسینی با این موضوع که دولت اوباما برای تسهیل معاملات دلاری بانک‌ها با ایران در حال تلاشه.
پس از گذشت بیش از یک سال از امضای توافقنامه هسته‌ای میان ایران و شش کشور قدرتمند جهان که به برجام شهرت پیدا کرد، وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه در جهت رفع عملی تحریم‌ها علیه تهران و آسان کردن معاملات شرکت‌های خارجی با ایران دست به انتشار یک مجموعه راهنما زده است. ولی چرا حالا؟ فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، دلایل مربوطه را اینطور توضیح می‌دهد.
دو رویداد هست که در واقع تأثیر گذاشته بر سیاست آمریکا در قبال ایران. یکی اعتراض‌های شدید جمهوری اسلامی هست، از جمله سخنرانی آقای روحانی در مجمع سالانه سازمان ملل متحد که اشاره تأکید میکرد بر اینکه برجام به صورت فعلی با اقداماتی که آمریکا انجام میده عملاً دچار ناکامی‌های زیادی شده. و یک مسئله دیگه که به نظر من حتی از اولی هم مهمتره اینه که در کشورهای اروپایی به خصوص فرانسه و آلمان به شدت از سیاست آمریکا در قبال ایران انتقاد میشه و اینکه بانک‌های بزرگ اروپایی به دلیل ترسی که از ایالات متحده آمریکا و این تحریم‌های معروف به تحریم‌های اولیه دارند نمیتوانند وارد معامله با ایران بشن. این نکته هم خیلی خیلی مهمه، به خصوص طی چند روز گذشته در پارلمان فرانسه اعتراضات زیادی شده به سیاست دولت آمریکا در این زمینه و ایالات متحده آمریکا رو متهم کردن به اینکه نوعی دستگاه قضاییش سیاست برون مرزی رو در پیش گرفته و در امور کشورهای دیگه مداخله میکنه و گفته بودند که حتی نمیتوانند به شرکت‌های فرانسوی در وضعیت فعلی توصیه بکنند که به ایران برن به دلیل همین فشارهای آمریکا.
بر پایه این مجموعه راهنما که جزئیات آن هنوز منتشر نشده، برخی از داد و ستدهای دلاری مؤسسات بانکی خارجی با ایران که پیشتر به دلیل تحریم‌های هسته‌ای ممنوع بوده، بلامانه است، مشروط بر اینکه وارد سیستم مالی آمریکا نشود. فریدون خواند، استاد اقتصاد در پاریس، شرط اخیر را نوعی اعمال محدودیت بر بانک‌ها و مؤسسات مالی طرف معامله با ایران می‌داند.
ببینید، در چارچوب پدیده جهانی شدن، شرکت‌های بزرگ، بانک‌های بزرگ طبعاً با مهمترین قدرت اقتصادی دنیا که ایالات متحده آمریکا باشه روابط تنگاتنگ دارن و بخش زیادی از معاملاتشون از طریق دلار انجام میگیره و از سیستم دلاری ایالات متحده آمریکا رد میشه، ولی مقداری از معاملات دلاری هست که در خارج از ایالات متحده آمریکا بدون گذار از سیستم و چرخه دلاری آمریکا انجام میده که مقدارش هم محدوده و این در واقع بین بانک‌هایی هست که خارج از ایالات متحده آمریکا هستن، دولت آمریکا این معاملات رو اجازه داده و به همین علت هست که در واقع این نوع امتیازی که در نظر گرفته تا اندازه زیادی شکل محدود به خودش می‌گیره.
در بخش دیگری از این مجموعه راهنمای معاملات خارجی با ایران، تحریم‌ها علیه آن دسته از شرکت‌های ایرانی که زیر نظر افراد مشمول تحریم‌های آمریکا اداره می‌شوند هم برداشته خواهد شد. به رغم توافق هسته‌ای سال گذشته، برخی تحریم‌های آمریکا علیه ایران از جمله به دلیل برنامه موشکی، نقض حقوق بشر و حمایت تهران از گروه‌های به گفته آمریکا تروریستی همچنان برقرار هستند. با تمام پیچیدگی‌های موجود بر سر رفع تحریم‌های آمریکا علیه ایران، مجموعه راهنمای جدید آمریکا در این باره تا چه حد راهگشاست؟ فریدون خواند، استاد اقتصاد در پاریس.
مسئله بزرگی که به اندازه کافی بهش اهمیت نمیدند اینه که در واقع برجام مربوط میشه به تحریم‌هایی که در زمینه برنامه هسته‌ای ایران اتخاذ شده. در کنار این تحریم‌ها یک سلسله تحریم‌های دیگری هست که معروف به تحریم‌های اولیه که در رابطه با مسائلی مثل تروریسم، حقوق بشر یا مسائل موشکی قبل از بحران هسته‌ای وضع شده و این تحریم‌ها به جای خودشون باقی هستند. به نظر من تا وقتی که روابط دو جانبه به صورت مذاکرات مستقیم در مورد این تحریم‌های اولیه بین ایران و ایالات متحده آمریکا آغاز نشود و این دو کشور نتوانند در زمینه این تحریم‌های اولیه به نتایجی برسند که نتایج مثبت باشه، قضیه به طور کامل حل نخواهد شد. میشه تصمیم‌های جزئی حاشیه‌ای اتخاذ کرد، مثل همین تصمیم‌هایی که از ظرف این دو روز اخیر منتشر شده، ولی به نظر من اینها راهگشا نخواهند بود.
به تازگی حسن روحانی رئیس جمهوری، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و محمد جواد ظریف وزیر خارجه در اظهاراتی جداگانه ولی همسو از عدم لغو تحریم‌ها علیه ایران انتقاد کرده بودند. از یک سو حسن روحانی آمریکا را به تعلل در اجرای تعهداتش طبق برجام متهم کرده بود، از سوی دیگر آقای صالحی هشدار داده بود که این مسئله ممکن است سرنوشت برجام را به خطر بیاندازد و از طرفی هم محمد جواد ظریف اقدامات تنبیهی آمریکا را بازدارنده‌ای بر سر معاملات بانک‌های بزرگ اروپایی با ایران دانسته بود. هرچند ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا شکایت‌های ایران را رد کرده و در پاسخ به این سخنان گفته است که آمریکا به تمامی خواسته‌های ایران و تعهداتش برای پایان دادن به تحریم ایران پایبند بوده است.
تلاش دولت اوباما برای تسهیل معاملات دلاری بانک‌ها با ایران، گزارش نوشین سید حسینی رو می‌شنیدید.
خب خبرای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی
که وسطش بشینه میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
شما شنوندی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که میشنوید.
مسئولین عربستان سعودی، عربستان سعودی دلت به کی گرمه؟ پشتت به کی گرمه که مردم یمن رو سلاخی میکنی؟ علنا داری تروریست پرورش میدی میفرستی به سوریه، به عراق، به یمن. مطمئن باش تا نفت داری پشتت به این کسی که دورت گرفتن گرمه. تا وقتی نفتت تموم شد اون موقع میبینمه. خودت میمونی یه کشوری پر از ماسا و گرما که هیچ خریداری نداره. دست از این کارات وردار. مردم بیگناه، بچه های بیگناه یمن چه گناهی کردن؟ مردم بیگناه سوریه چه گناهی کردن؟
دولت عربستان تازگی ها یاد گرفته کشورهای دیگر رو بمباران میکنه، مردم قتل عام میکنه، بعد مثل اینو میمونه که یک درخت پلت، پلت ما میگیم پلت، برگشو باد میزنه این ور اون ور میکنه، یه موقع این ور میده یه موقع اون ور، یه موقع این ور. این دولت عربستان هم داره این کار میکنه، بعد میگه کار من نیست. بعد کار کی هست؟ تو مثل یک شیطان داری رفتار میکنی. از کشور خودت کسانی میفرستی که داعش رو میفرستی تو کشور آمریکا مردم رو میکشد، تو کشور فرانسه، نمیدونم کشورهای دیگه، هر کشوری این کارا رو میکنی. میگه نه کار من نیست. چرا این کارو میکنی؟ جرأتش نداری؟ پس چرا این کارا رو میکنی؟ کسی بخواد این کارا رو بکنه باید جرأتش داشته باشه این کارا رو بکنه. واقعا شما اصلا نمیدونم کی هستین. شاه عربستان، خواهش میکنم سوال من کاملا پاس بکنید. از ایران دارم زنگ میزنم.
پرسشی از حکومتیان از جمله آخوندها و ملاهای حکومت داری. چرا مداحان شما این را خواندند که ای حسین هر که سگ تو نیست آدم نیست؟ آیا حسین از خدا بالاتر است؟ آیا ما به خداوند هم میگوییم که سگ تو هستیم؟ آیا این توهین به شأن و مقام و ارزش انسانی خود ما نیست؟ ما واقعا برای این مداحان متاسفیم. صدای آنها را نگاهداری میکنیم تا برای نسلهای آینده هم بگوییم که این مداحان چه میخواندند. حتی آزارمان به یک مورچه هم نمیرسد. انسانهای بسیار شایسته هستیم، وفادار، مهربان، آزاده، راستگو، درستکار. پس به ما توهین نکنید. این بزرگترین توهین به مقام و شأن هر انسانی است که شما او را سگ حساب کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
خب در ادامه مجله نیمه شب امشب گزارشی بشنوید از فرین عاصمی با این موضوع که احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران خواستار آزادی سه ایرانی دارای تابعیت دوگانه از زندانهای ایران شده.
احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل خواستار آزادی سه ایرانی دو تابعیتی شده است. او در بیانیه‌ای به بازداشت نازنین زاغری، رادکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی اشاره کرده که اردیبهشت ماه همراه با دختر 2 سالش بازداشت و در مرداد ماه از سوی قاضی صلواتی محاکمه شد. آنگونه که خانواده خانم زاغری روز 19 شهریور ماه اعلام کردند، یک شعبه دادگاه انقلاب این تبعه ایرانی بریتانیایی را به اتهام‌های نامعلوم به 5 سال زندان محکوم کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، احمد شهید روز جمعه گفت محکوم کردن افراد بر اساس اتهام‌هایی که از متهمان و وکلای مدافع آنها مخفی نگه داشته شده مسخره کردن عدالت است. او با اشاره به مورد نازنین زاغری تصریح کرد که وضعیت سلامتی خانم زاغری از زمان بازداشتش رو به وخامت گذاشته است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که این تبعه ایرانی بریتانیایی را بازداشت کرده، او را به تلاش برای ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی متهم کرده است. خانم زاغری برای بنیاد تامسون رویترز کار میکرد که مؤسسه خیریه و مستقل از خبرگزاری رویترز است. این بنیاد و شوهر خانم زاغری اتهامهای سپاه علیه او را رد کردند. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران همچنین به زندانی شدن دو ایرانی کهنسال از سوی جمهوری اسلامی اعتراض کرده و گفته که آنها به مراقبت‌های درمانی نیاز دارند و باید آزاد شوند. باقر نمازی 80 ساله که تابعیت آمریکایی هم دارد از بهمن ماه سال گذشته به اتهام‌های نامشخص در بازداشت به سر می‌برد و به وکیل دسترسی ندارد. کمال فاروقی 77 ساله که تابعیت بریتانیایی دارد هم اردیبهشت ماه سال 90 بازداشت و به اتهام جاسوسی و نگهداری نوشیدنی‌های الکلی به 8 سال زندان محکوم شده است. عفو بین‌الملل روز 23 شهریور ماه با انتشار بیانیه‌ای نسبت به وضعیت وزارت سلامت کمال فروغی هشدار داده و گفته که او نیاز فوری به عمل جراحی آب مروارید برای هر دو چشمش دارد. به گفته این نهاد حقوق بشر، آقای فروغی به کمردرد مبتلاست و اختلال حافظه و مشکل پروستات دارد. عفو بین‌الملل میگوید آقای فروغی در تهران به مشاوره اقتصادی مشغول بوده و در ابتدای بازداشت 18 ماه را در سلول انفرادی گذرانده است. احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در بیانیه خود همچنین از آزادی هما هودفر، استاد ایرانی کانادایی که خرداد امسال بازداشت شده بود، استقبال کرده است. خانم هودفر یک هفته بعد از مذاکرات ایران و کانادا برای از درگیری روابطشان که در سال 2012 قطع شده بود، از زندان آزاد شد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در ادامه مجله امشب گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو میشنوید.
در مسابقات جام جهانی تیراندازی ایران برای نخستین بار برنده یک مدال شد. حسین باقری در رشته تفنگ بادی از فاصله 10 متر برای اولین بار ایران را صاحب مدال برنز کرد. باقری با امتیاز 186.1 این مدال را گرفت. تیراندازان مجارستان و روسیه دوم و سوم شدند. در بخش بانوان الهه احمدی هفتم شد. روز سه‌شنبه تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی تمرینات خود را برای مسابقه پس فردا سه‌شنبه آغاز کردند. تیم ملی فوتبال ایران در کنار تیم ملی فوتبال جوانان تمرین کرد و دو تیم یک مسابقه تمرینی هم با هم برگزار کردند. تیم کره جنوبی هم در ورزشگاه شهرک قدس تمرینات خود را آغاز کرد. روز سه‌شنبه که مصادف است با روز تاسوعا و شب عاشورا، دیدار ایران و کره جنوبی در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 برگزار می شود و قرار است ورزشگاه آزادی یک پارچه سیاه پوش شود و مراسم عزاداری برگزار شود. مراسم عزاداری توسط دسته های مخصوص و سه تن از مداحان مشهور از بیرون از استادیوم آغاز می شود تا به استقبال تماشاگران سیاه پوش بروند. پیش از این، کوشش‌های فدراسیون فوتبال ایران برای تغییر روز مسابقه به جایی نرسید و فیفا و همچنین کنفدراسیون فوتبال آسیا پیشنهاد ایران را رد کردند. از سوی دیگر، طبق اساسنامه فیفا، هر گونه تظاهرات سیاسی، مذهبی و نژادی در ورزشگاه‌ها ممنوع است و متخلفین با جریمه‌های سنگین و مجازات‌های گوناگون روبرو خواهند شد. ولی مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، در یک مصاحبه تلویزیونی ضمن آنکه قبول کرده فیفا درست میگوید، اعلام کرده فدراسیون پای این جریمه میستد و مراسم عزاداری را برگزار خواهد کرد.
چیزی که الان درست میگن اینه که شعائر مذهبی رو ممنوع کردن در حساب، ولی ما به این نتیجه رسیدیم که پا جریمش هم بیستیم و این حرکت رو انجام بدیم. گوشوارهای ورزشگاه آزادی سیاه‌پوش میشه.
بله.
به پرچم بزرگ یا آبا عبدالله پهن میشه.
بله.
این در شورای تامین هم بردیم و شورای امنیت کشور، اونا هم گفتن این کار رو انجام بدید، بالاخره جریمش هم باید بدیم، ولی نشون بله. بدیم که مسلمانیم، شیعیم، بله. پاشاهرمون استادیم.
مسابقه تیم‌های ایران و کره جنوبی ساعت 6:15 بعد از ظهر روز سه‌شنبه در ورزشگاه آزادی با داوری ریوجی ساتو از کشور ژاپن آغاز خواهد شد. تیم ملی فوتبال عراق برای برگزاری چهارمین مسابقه خود در رقابت‌های انتخابی جام جهانی وارد تهران شد. عراق روز سه‌شنبه در ورزشگاه دستگردی تهران با تایلند بازی دارد. هر دو تیم سه بازی قبلی خود را به حریفان باختند و ته جدول شش تیمی گروه B منطقه آسیا قرار دارند. تیم ملی فوتبال عراق به خاطر شرایط امنیتی بازی‌های خانگی خود را در ایران برگزار می‌کند. و شنبه شب تیم ملی فوتبال جمهوری آذربایجان در مسابقات انتخابی جام جهانی در باکو تیم نروژ را با پیروزی 1-1 بدرقه کرد. اما ارمنستان در ایروان با 5 از رومانی شکست خورد. نتایج بقیه بازی‌های منطقه اروپا در بخش‌های بعدی خبرهای ورزشی رادیو فردا به اطلاع خواهد رسید.
گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو شنیدید. شما هم اگر درباره حاشیه‌های این روزهای بازی ایران و کره جنوبی در روز تاسوعا نظری دارید، میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، 2042-02-21-12-21-12. تکرار میکنم، 2042-02-21-12-21-12. نوبت میرسه به میزگرد هفتگی رادیو فردا. همکارم امیر مصدق کاتوزیان با سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها درس هایی رو که اهدای جایزه نوبل صلح امسال به رئیس جمهوری کولومبیا برای جهان و ایران میتونه در بر داشته باشه بررسی کرده. من شما دعوت میکنم که شنونده این برنامه باشید. لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
به رغم شکست همه‌پرسی صلح کولومبیا در روز یکشنبه گذشته، در پایان هفته جایزه صلح نوبل امسال به خوان مانوئل سانتوس، رئیس جمهوری کولومبیا اهدا شد. کمیته نروژی جایزه صلح نوبل دلیل این گزینش را تلاش او برای پایان دادن به بیش از نیم قرن جنگ داخلی در کولومبیا اعلام کرد. جنگ 52 ساله میان حکومت و ارتش از سوی و شورشیان مسلح این کشور به نام فارک از سوی دیگر، جنگی که به مرگ 220 هزار نفر از دو طرف و بی‌خانمانی حدود 6 میلیون کولومبیایی انجامید در کشوری که کمتر از 48 میلیون جمعیت دارد، جنگی که پایه اجتماعی یک سوی آن بزرگ زمینداران فرادست و حامیان سوی دیگر بخشی از دهقانان فرودست و تهیدست بودند. آقای سانتوس هنگام پذیرش جایزه در روز جمعه یادآور شد که جایزه را نه از طرف خودش بلکه به نمایندگی همه کولومبیایی‌ها به ویژه قربانیان جنگ 50 ساله می‌پذیرد. خانم کیسی کولمن فایو، رئیس کمیته نروژی نوبل، هنگام اهدای جایزه گفت خطر به مانع برخوردن روند صلح کولومبیا واقعی است، اما افزود مخالفت اکثریت در همه پرسی به معنای مرگ روند صلح کولومبیا نیست. همه پرسی به باور او له یا علیه صلح نبود. همزمان بانکیمون، دبیرکل سازمان ملل، هم گفت کولومبیا راه درازی را در مسیر صلح طی کرده که نگذارد با یک چرخش پس رفت کند. تأثیر اهدای این جایزه بر روند صلح کولومبیا چیست؟ خاورمیانه و ایران چه میتوانند از این رویداد بیاموزند؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم با این پرسش ها از سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها. در لندن شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح 13 سال پیش سال 2003، در برلن کاظم کردوانی، جامعه شناس، دبیر سابق کانون نویسندگان ایران و عضو کمیته پیگیری حقوق بازماندگان قربانیان قتل های زنجیره‌ای، و رضا قریشی، استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه استاکتون در ایالت نیوجرسی آمریکا. خانم عبادی، تأثیر اهدای جایزه نوبل صلح امسال به خوان مانوئل سانتوس، رئیس جمهوری کولومبیا، بر روند صلح این کشور چه خواهد بود؟ چون او برای دهه ها مبلغ سرکوبی چریکای فارک بوده و یک طرف دعواست و نام طرف دیگر تنها در حاشیه اهدای این جایزه آمده.
یکی از افسوس های من این است که چرا افتخار این جایزه فقط به یک طرف داده شد، به حال اینکه بایستی طرف دیگر هم در این افتخار شریک میشد. ولی به هر حال با توجه به اینکه این رئیس جمهور اینقدر درایت داشت که این قرارداد صلح رو به رفراندوم بگذاره و از مردم درخواست بکنه که شما هم نظر بدهید، این خودش یک حرکت سیاسی دموکراتیکی بسیار جالبی بود. متاسفانه با رأی بسیار اندکی شکست خورد. من امیدوارم این جایزه به دانشجویانی که الان در خیابان‌های کولومبیا دارن به نفع صلح تظاهرات میکنن و خواهان انعقاد قرارداد صلح هستن کمک بکنه و باعث بشود که توجه بین المللی و علاقه مردم به صلح بیشتر بشه و یک بار دیگر در رفراندومی که صورت میگیرد مردم رأی بدهند به قرارداد صلح. فراموش نکنیم عده‌ای در این میان ممکنه از مجازات فرار بکنن، یعنی مرتکب کارهای خشن و تروریستی شدن، ولی که اگر صلح میخواهیم بایستی یک جا وقتی که طرف اسلحه‌اش رو گذاشته زمین و میگوید تسلیم، ما هم قدمی به عقب برگردیم. بلا اگر قرار بشه یک طرف به تمام خواسته هاش برسه، خب طبیعتاً طرف دیگه تا لحظه آخر می جنگه. هیچ وقت صلح برقرار نمیشه. بنابراین به نظر من در روند صلح به این دیدگاه خیلی کمک میکنه.
ممنون خانم عبادی. آقای کردوانی، اهدای جایزه صلح نوبل امسال به رئیس جمهوری کلمبیا بسیاری رو شگفت زده کرد، چون روز دوشنبه و در پی شکست توافق صلح در همه پرسی یک شنبه گذشته کلمبیا، مورخ این جایزه به رویترز گفت توافق صلح کلمبیا دیگه هیچ شانسی برای بردن جایزه نداره و پیش بینی کرد که حتی معماران اصلی توافق هسته‌ای میان ایران و پنج به علاوه یک امسال این جایزه رو دریافت کنند. به نظر شما چرا این گونه پیش بینی ها درست از آب در نیامد و جایزه به نماد روند صلح کلمبیا اهدا شد؟
من تصورم اینه که این نماد که شما فرمودید یه مقدار به نظرم میاد که فراتر از خود کلمبیا هست. اولا خود آمریکای لاتین که سابقه فراوانی چه در مبارزات آزادی بخش و جنگ‌های آزادی بخش داره، چه در حوزه تروریسم داره، چه در مبارزه مسلحانه داره، چه در موضوع قاچاق مواد مخدر، یعنی تمام این عنصری که از اون همیشه همراه بوده، خب با جنگ مسلحانه و کشت و کشتار و جابجایی و کوچ مردم، و به نظر من از لحاظ تاریخی و حتی در این دهه‌های معاصر ما آمریکای لاتین مظهر به یه معنا جنگ بوده، حالا چه جنگ آزادی بخش بدون که بخوام ماهیتا یکی بگیرن طبیعتا، و چه جنگ مثلا تو حوزه‌های مواد مخدر، تروریسم، تمامی چیزی که هست. در نتیجه من فکر می‌کنم از یه جنبه این خیلی مهمه، از یه جنبه دیگه نقشی که سنتاً آمریکای شمالی می‌خواست بازی بکنه در این ماجرا و این نقش رو در این صلح کشورهای مثل کوبا و ونزوئلا خیلی بخش زیادی به اونها برگشت، این نقش، همه اینا رو که جمع بکنیم به نظر من نماد این جایزه و نماد صلح پیام خیلی بیش از کلمبیا داره، به نظر من پیام خیلی بیش از حتی آمریکای لاتین داره، یه پیام جهانی میشه ازش استخراج کرد راجع به اون اگر کار بشه و بحث بشه.
بسیار خوب آقای کردوانی. آقای قریشی، سابقه آغاز تلاش‌ها برای برقراری صلح میان دولت کلمبیا و چریکای چپگرای فارک به نزدیک 4 سال پیش برمیگرده و به پشتیبانی دولت راول کاسترو در کوبا و دولت باراک اوباما در آمریکا. چه شد که دو طرف سرانجام منافع خودشون رو در ترک مخاصمه و رفتن به سوی همه‌پرسی توافق صلح دیدن؟ چرا این توافق شکست خورد در همه‌پرسی؟
بله، همونطور که گفتین، در واقع این مذاکرات صلح همیشه ادامه داشته، حتی رئیس جمهور قبلی اویبه که ظاهرا خیلی مواضع سفت و سختی بر علیه فارس و صلح داشت، باز مخفیانه بعداً معلوم شد که کانال‌های ارتباطی داشته از طریق کوبا، از طریق ونزوئلا و آقای چاوز رئیس جمهور وقت. این همیشه بوده. آقای سانتوس هم که خودش وزیر دفاع بود در یه مقطعی وقتی روی کار اومد، باز اول میگفت که نیست، خبری نیست، حتی وقتی آقای اویبه گفت هست ایشون گفتن نیست، ولی بعد معلوم شد که بوده. اصولا این سیستم مشت و چریکی مبارزه مسلحانه خیلی وقتی که عصرش به سر اومده، نه فقط در آمریکا، داره خیلی جای دیگه، حالا یه جایی هنوز ادامه داره، ولی به میزانی که جامعه رشد میکنه، به میزانی که استراکچر جامعه تغییر میکنه، حمایت از مشی مسلحانه، مبارزه مسلحانه کمتر میشه و بیشتر میده به همون طرفی که خانم عبادی فرمودن، مذاکره و تعامل برای رسیدن به صلح.
خب این یه طرف قضیه است. در ساختار دولت یا تصمیم گیری هاش هم آیا تفاوتایی به وجود میاد و کدوم مقدم بر اون یکیه؟
حتما دولت قدرت غالب معمولا تو این جور چیزا، و دولتی که به هر حال باید قدم اول رو برداره، یعنی این طرف هر چیزی هم که بخواد تا دولت نخواد نمیشه، و این اشاره شد که این قرارداد خیلی بیشتر از مسئله کلمبیا به درستی، من اضافه میکنم که خود این قراردادم خیلی بیشتر از صلح و ختم مبارزه مسلحانه است. در واقع بند اولش یه جور به اصطلاح اصلاحات ارضی عظیم میکنه که مشکل اصلی کلمبیا و آمریکای لاتین این بوده که اقلیت خیلی جزئی 1/3 درصدی، مثلا 50% 40% زمینا رو داشتن. اونجا راجع به مواد غذایی مثلا خیلی مفصل‌تر از اینه که این بخشی که بیشتر جلب نظر کرده که آتش بس و صلح و تریبیونالایی که هست. به این اعتبار این قرارداد اهمیتش به نظر من این بود که باعث شد این جایزه نوبل رو بگیره.
بسیار خوب آقای قریشی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
خانم عبادی، شما بعد از سال 2003 که جایزه نوبل صلح رو دریافت کردین و به ویژه پس از اینکه وادار به ترک موقت ایران شدید، بیشتر فرصت داشتین در خارج از ایران به مطالعه دعوای سیاسی حقوقی بین‌المللی بپردازین، اونا رو از نزدیک مشاهده کنین. ویژگی زمانبندی آغاز روند صلح میان دولت کلمبیا و فارک چیه؟ اگر فرض رو بر این بگذاریم که نظامیان و چریک‌ها که آقای قریشی بهشون اشاره کردن و همینطور آقای کردوانی یک شب نخوابیدن و صبح بعدش اغلب مسیحی بشن، یا دست کم اگر همینطور بوده، علاوه بر این دلایل دیگری هم برای اشتیاق طرفین به ترک مخاصمه در این زمان خاص حاصل شده.
من دوبار به کلمبیا سفر کردم و با وکلا مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و فرانسوی اونجا ملاقات‌های فراوانی داشتم و همچنین با زمینداری که اراضی خودشون را از دست داده بودند. این یک روند بسیار طولانی است، یعنی در این حالی که سالها اینها علیه هم دیگر می جنگیدند، هر دو طرف خوشبختانه به بیفایده بودن این جنگ پی برده بودند و در مذاکراتی که من هم با شهروندان و هم با حکومت داشتم متوجه شدم که یک تمایل واقعی و یک درایت بین هر دو طرف هست که آقا یه موقعی ما باید تمومش بکنیم، این کشور رو داره به ویرانی میکشه. اگر مذاکرات صلح چند ساله که شروع شده، تمایل به داشتن صلح سالهاست که بوده و فقط در این مسئله یک نکته حائز اهمیت است که عده‌ای پافشاری میکنند در اجرای عدالت و این یک بحث حقوقی همیشگی رو پیش میاره که آیا صلح مقدم است بر عدالت یا عدالت مقدم است بر صلح. و به نظر من در شرایطی که یک طرف اسلحه رو زمین میگذاره و دستا رو میبره بالا، بهتر است که ما کمی از عدالت کوتاه بیاییم برای اینکه به صلح برسیم. ما نمونه دیگرش رو در آفریقای جنوبی دیدیم. بعد از اینکه سیاه پوست‌ها پیروز شدند و رنگین پوست‌ها به قدرت رسیدند، یعنی سفید پوست‌ها قبول کردند که برون کنار، نلسون ماندلا رهبری جنبشی رو بر عهده گرفت که اساسش بر بخشش بود. گناه خیلی خوب، هر اتفاقی افتاده افتاده، از این به بعد دیگه ما سعی میکنیم تکرار نکنیم. این اتفاق هم خوشبختانه داره در کلمبیا میفته و این جایزه به نظر من کمک میکنه به این روند. و ضمناً میخوام اعلام بکنم که برای حمایت از این جایزه و حمایت از رئیس جمهوری که این شهامت رو داشت که قرارداد رو امضا بکنه، اکثر برندگان صلح نوبل از دوم تا پنجم فوریه در بوگوتا خواهند بود و جلسه سالیانی ما امسال به افتخار این جایزه در کلمبیا خواهد بود.
بهمن ماه.
بله.
بسیار خوب. آقای کردوانی، از تخاصم میان فارک و دولت کلمبیا گاهی به عنوان آخرین دشمنی ایدئولوژیک خشونت‌آمیز میان حکومت و شورشیان یک کشور آمریکای لاتین یاد میشه. منطقه‌ای که به گفته خودتون در قرن 20 و به ویژه نیمه دوم این قرن در آتش کینه راست و چپ میسوخت. تا چه حد فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق در فروکش کردن آتش کینه در این منطقه مؤثر بوده و تا چه حد اقدامات فعالان مدافع صلح؟ چون اگه عامل اول رو نگاه بکنیم یه مقدار جبریه، اگر عامل دوم رو نگاه بکنیم یه مقدار اراده گرایانه است. فرمول مکانیسم بر سر میز مذاکره آمدن دشمنان قسم خورده در آمریکای لاتین چه بوده؟
ما باید توجه رو اتفاقا به داخل بکنیم. روند کنار آمدن دو جریان متخاصم، اگر حقیقت رو بخواهید، ما میتونیم از اواخر دهه 50 اوایل 60، یعنی اولین جا سه کشور اروپایی، یونان، پرتغال و اسپانیا، بعد تغییرات بزرگی که در خود دنیای شرق اتفاق افتاد، یعنی به استثنای رومانی، مجموعه اتفاقاتی که در شوروی سابق، در آلمان دموکراتیک سابق، مجارستان، تمام این کشورها کاملا یه تغییر مصادره‌آمیز، یه دولت نبود، حکومت بود، یک نظام بود، یه سیستم بود. و بعد در خود آمریکای لاتین اتفاقاتی که در شیلی اتفاق افتاد، در آرژانتین اتفاق افتاد، یعنی این پشتوانه هم جهانی هم خود آمریکای لاتین، میبینید این روند روند جهانیه از این جهت. منتها این نیست که من فکر نمی‌کنم به یه معنی اگر بحث از جبر است میشه گفت جبر، ولی واقعیت اینه که بیشتر روند عقل گرایی، یعنی جبر به عقل که
رسیدن چه راست و چپ در این کشورها، حالا با همه تفاوت‌هایی که هست، با تمام افت‌هایی که هست، با تمام ناحقی‌هایی که انجام میشه، به این نتیجه رسیدن که آقا با لوله تفنگ و آتش نمیشه مسائل رو حل کرد، باید نشست و حرف زد و به صورت مصالحه‌آمیز مسائل حل کرد. به نظر من از یک طرف می‌بینید از دهه 60 به این سو یه روند حل مشکلات جامعه و جهان در حوزه مصالحه‌آمیز هست، حالا جنگای یه بحث دیگه است. از طرف دیگه هم خود سازگار درونی، خود پویایی درون، خود بن‌بست ها و اون تعقلی که آدم ها در درون اون کشور میکنن به نظر من خیلی تعیین کننده است. البته نمونه هم میشه مهمه، خود آمریکای لاتین و حل مشکلات آمریکای لاتین در چند کشور من فکر میکنم به عنوان یه نمونه مثبت هم مقابل دولت کلمبیا بوده هم برابر فارک بوده.
ممنون آقای کردوانی. آقای قریشی، عمر دروس دانشگاهی در رشته علوم سیاسی، روابط بین الملل و جامعه شناسی در زمینه حل تضاد از 14 میگذره. حل تضاد اگر معادل خوبی برای عبارت انگلیسی conflict resolution باشه، عبارت جدیدیه، اما در عربی و فارسی، اگر نه در علوم سیاسی بلکه در فقه و حقوق، عبارت رفع دعوا یا مرافعه دعوا رو داشتیم که سابقش به قرنها پیش برمیگرده. یک نگاه تطبیقی به پایان دادن به تخاصم‌ها، حل تضادها و مرافعه دعواهای سیاسی در آمریکای جنوبی، آفریقا و آسیا که بهش اشاره شد از سوی، و خاورمیانه از سوی دیگه، چه چیزی رو به منطقه خاورمیانه میتونه بیاموزه؟
یک توری در علوم سیاسی هست که میگه اگر یک طرف دعوا مواضع تندتری بگیره، طرف دیگه مجبور مواضع تندتر بگیره، یعنی چاره‌ای نداره، هر جور دیگه به اصطلاح بازی کنه باخته. از اون طرف اگه هر دو طرف و این یه طرف نمیتونه باشه، مواضع ملایم‌تری بگیرن، امکان سازش هست. این رو شما توی جریان دعوای بین فلسطینی‌ها و اسرائیل میبینید که وقتی طرف بالاتر اسرائیل زمان مثلا آقای تاغرابین مواضع نرم‌تری گرفت، به نظر میرسید که این رابطه خیلی نزدیک‌تره. الان وقتی میبینید وقتی که تندترها رو کار اومدند و آقای شامیر شد و بالاخره رسید با آقای نتانیاهو، از اون طرف هم تندترها، یعنی به جای مواضع مثلا آقای محمود عباس، مواضع حماس بیشتر محبوبیت پیدا کرد. این همیشه اینطوریه. در مورد ایران هم کمابیش این هست، حتی قبل از انقلاب هم، تا وقتی که اپوزیسیون رژیم شاه اپوزیسیونی بود که مثلا مبارزه مسلحانه نمی کرد، از اون ورم علارغم همه جور سرکوب و خفقان، ولی برخورد یکسان نبود با اون چیزی که بعد از مبارزه مسلحانه شد. رژیم جمهوری اسلامی هم همینطور، باز هر وقت که اپوزیسیون، درسته همیشه من مقصر اصلی رژیم رو میبینم، رژیم های غالب و دولت ها رو، ولی عکس العملی که طرف مقابل میکنه تاثیر داره. نمونه ای که من فکر کنم الان جالبه از نظر ما، مثلا در کردستان و موضعی که حزب دموکرات جدیدن گرفته، که در جهت عکس اون چیزیست که باید باشه به نظر من. حالا اگر بحث بیشتر بعدا توضیح میدم در این مورد، ولی کلا خلاصه کنم اینه که هر دو طرف باید بخوان، با یه طرف با خود طرف ضعیف‌تر کار از پیش نمیره.
آقای قریشی یک گام جلوتر رفتن از پرسش من، از خاورمیانه فراتر رفتن، متمرکز کردن حتی روی خود ایران، که سوال بعدی منه برای نتیجه گیری هر کدوم از شما مهمانان این هفته برنامه دیدگاه ها. خانم عبادی، زمانی بود که ایرانیان به رویدادهای آمریکای لاتین و آمریکای جنوبی خیلی توجه نشون میدادن، از میزان کتابهایی که ترجمه شده بود در زمینه مسائل سیاسی و اقتصادی گرفته تا ادبیات و اینها. یه مقدار مثل این که جنبه ادبی قضیه هنوز باقیه، ولی کن در میان عموم به اون اندازه که در دهه 40 و 50 و حتی 60 ایران به آمریکای لاتین توجه میشد، به اون اندازه دیگه توجه نمیشه. این توجهی هم که میشد در ایران هم در میان حکومت بود، هم در میان مخالفان، چه در دوران شاه و چه در دوران پس از انقلاب. حالا میخوام ببینم که امروز ایرانیان چه میتونن بیاموزند از این جایزه نوبل صلحی که به رئیس جمهوری کلمبیا اهدا شد.
من در مسائل سیاسی معتقد به تجربه آموزی از سایر کشورها هستم و الگو برداری رو غلط میدونم، زیرا که هر کشور در هر زمان شرایط خاص خودش رو داره. ما نمیتوانیم یک الگوی ثابت و یک نسخه واحد رو برای همه کشورها تجویز بکنیم، اما میتوانیم از تجربیات اونها سود ببریم. در مورد ایران، مسئله اصلاح طلبی چرا تا کنون موفق نشده؟ برای اینکه اصلاحات مانند مذاکره، مانند مصالحه، دو طرف داره. یک قدم ملت بایستی عقب بردارند، یک قدم هم حکومت. متاسفانه تا به امروز حکومت حاضر نشده سهم خودش رو از اصلاحات بپردازه، یعنی یک قدم برود عقب. به عنوان مثال، وقتی که صحبت از کشتار دهه 60 می شود، عده‌ای میگویند خب ببخشید ما معذرت خواستیم، ببخشید ببخشید. خیلی خوب، بخشش بسیار خوبه، اما چه موقع خوبه؟ زمانی که این روند خشونت ادامه نداشته باشه. ما الان میبینیم که دقیقا همون روند منتها با سرعت کمتر، با حجم کمتر و به شیوه دیگر داره ادامه پیدا میکنه. بنابراین در حال حاضر بخشش و صرف نظر از عدالت برای رسیدن به اصلاحات یک امری است که بیهوده به نظر میرسه. به همین دلیل هم هست که شکست خورده. چرا از دوم خرداد معروفی که مردم برای پیروزی خاتمی این چنین به خیابان ها آمدن، 22 میلیون نفر به خاتمی رای داد، تا به امروز مردم موفق نشدن؟ مردم که کوتاه آمدن، خیلی جاها کوتاه آمدن، اما طرف مقابل متاسفانه حاضر به کوتاه آمدن نیست. مشکل از اینجا شروع میشه، چون همونطوری که گفتم اگر قرار بشه یک نفر، یک طرف به تمام خواسته هاش برسه و تماما حرف او باشد، از این طرف که نگاه بکنید میشود پیروزی، از آن طرف که نگاه کنید میشود شکست. صلح یه چیز دیگری است. یک قدم شما به عقب بردارید، یک قدم حکومت به عقب برداره. و در ایران به همین دلیل است که اصلاحات تا کنون موفق نشده.
ممنون خانم عبادی. خانم عبادی گفتن که در ایران گفتن ببخشید، ولی در مورد اتفاقا همین اعدامای دهه 60 و به خصوص اعدامهای سال 67 بعد از افشای اخیر نوار آیت الله منتظری در گفتگو با کسانی که مسئول اون هیئت‌های تصمیم گیری درباره سرنوشت زندانیان محکوم به حکم‌های حبس بود، علاوه بر اینکه معذرت خواهی نشد، گفتن درستم کار کردیم. سالها سکوت بود، بعد گفتن که درست کار کردیم. حالا از این موضوع میگذریم، میخوام سوال قرینه و مشابه رو از آقای کردوانی بکنم که آقای کردوانی، به نظر شما ایرانیان از این اهدای جایزه صلح نوبل به رئیس جمهوری کولومبیا چه میتونن بیاموزن؟
به گمان من حتما چیزای فراوانی میشه آموخت، به علت اهمیتی که برای روشنفکران ایران از بخصوص در دهه 60 به بعد داشته و نقشی که در ذهن روشنفکران ایران و سیاسیون ایران و آمریکای لاتین باز کرده. این یه حرف خیلی مهمیه، یعنی خیلی دور از ما نبوده با همه دوریش، یعنی این همسایه به اصطلاح دور نزدیک ما بوده در سالهای 40 به بعد، بخصوص در ایران 40 شمسی. و بعدم همینطور بعد از انقلاب هم همیشه یه رابطه‌ای بوده بین، حالا کم و زیاد بوده، ولی به هر جهت حتی مثلا ادبیات آمریکای لاتین یکی از درخشان‌ترین هست و در ایران بسیار پرطرفداره و این خیلی مهمه که ادبیات یک قاره، یک جامعه خیلی میتونه نقش بازی کنه. من فکر می‌کنم مهمترین درسی که میشود گرفت این شرط هست که اگر این مسئله صلح کولومبیا تمام ابعادش باز بشه، که متاسفانه من میبینم که شما جزو نخستین کسانی بودید که اینقدر دقیق حساسیت نشون دادید، من ندیدم این حساسیت رو تا به امروز. اگر این موضوع باز بشه و تبدیل به وجدان جمعی در جامعه ما بشه، این خیلی مهمه، درس گرفته بشه به عنوان یه نمونه که آقا این همچین اتفاقی افتاده در یه همچین قاره با این همه سابقه خشونت و تنش، و این به وجدان عمومی تبدیل بشه، چون خیلی مهمه. یعنی تا مسئله به وجدان عمومی تبدیل نشه هیچگاه برد تاریخی نداره. ممکنه یه زمانی چیزی که به وجدان عمومی تبدیل شده پیروز نشه، ولی در نهایت پیروز میشه. یکی از دلایلی که به نظر من جامعه ما جواب لازم رو نداده به کشتار سال 67، به کشتارهای سال 60، به کشتار زمان قتل زنجیره‌ای، این مسئله حق و مسئله حقوق بشر و مسئله انسان زیستن و دارای حق بودن و حق مخالف هنوز به این صورتی که واقعا باید باشه به وجدان عمومی جامعه ما تبدیل نشده. این رو حراس نداشته باشیم بگیم و سعی بکنیم به سمت خودمون در این جهت عمل بکنیم. خیلی
ممنون. ممنون آقای کردوانی. آقای قریشی شما چی فکر میکنین؟ ببینین خیلی از کسانی که مدافع مقاومت مسلحانه هستن ارجاع میدن به اعلامیه استقلال آمریکا و همینطور حتی تفسیرهایی از اعلامیه جهانی حقوق بشر. از طرف دیگه شما میگین که اگر طرفین نرمش نشون ندن به جایی نمیرسه. ایرانیان چی میتونن بیاموزن از این رفع تضاد بین دولت کولومبیا و فارک اگر عملی بشه؟
علت اینکه ایران به این جهت نرفته و نمیره عمدتاً دولتی که حاضر نشده همطور که گفته شد حتی یک قدم هم عقب بذاره. طرف مقابل بارها و بارها عقب نشینی کرده ولی دولت به جای اینکه عقب بره جلو اومده و هی تقاضاش و شرایطش سخت‌تر شده. علت اینم که دولت تونسته این کارو بکنه همین نکته که آقای کلانی فرمودن، نه برای کل جامعه. خب ما تو کل جامعه جنبش سبز هم دیدیم، ولی متاسفانه اونی که در قدرت احتیاج نداره کل جامعه رو با خودش داشته باشه. 1-10% حمایت هم قادرش میکنه که بتونه هیچ گونه نرمش نشون نده و این در مورد ایران بوده. و راهش هم اینه که ما حتی با اینکه به نظر من در حال حاضر اکثریت جامعه ایران دردی که از این برنامه میگیرن اینه که در مورد ایران هم باید همین کار رو کرد، ولی تا این درصد خیلی بالاتر نره متاسفانه ما نتیجه ای که باید بگیریم و به طرف به اصطلاح سازش بریم صورت نخواهد ده.
با سپاس از شما آقای رضا قریشی، آقای کاظم کردوانی و خانم شیرین عبادی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.